بسم الله الرحمن الرحیم. فارج فقه جلسه 33 تاریخ 29 10 1394.
شما با می شده یا کسی؟
شما ما خوب
کردیم. خوش چهار نفر بشید که توضیح زود سلام من که نمیم نمیم علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة 363 العنب أو التمر المتنجس إذا صار حلا لم يطهر وكذا إذا صار خمرا ثم انقلب حلا. قبل از شروع بحث میلاد با سعادت 11 امام و پیشوا وجود مقدس امام عسکری را صمیمانه محضر مبارک شما رهروان راه اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم، بدین امید که خلق و خوی ما، رفتار ما، منش ما و مسئولیت هایی که در جامعه بر دوش من هست با اقتدا و پیروی از راه اهل بیت باشه انشاءالله. مسئله ای که مرحوم سید در اینجا مطرح میکنن شامل دو بخش هست و تحت این عنوان مطرح میکنن که اگر انگور یا خرمایی ما داشته باشیم و اینها متنجس به نجاستی شده باشند و بعد این انگور یا خرمای متنجس به نجاست تبدیل به سرکه بشود. به هر دلیل سوال این است که آیا این سرکه گرفته شده از عنب و تمر متنجس پاک هست، می شود مصرف کرد یا نه؟ این یه فرقه که عنب و تمر متنجس به خل و سرکه تبدیل می شود. فرع دومی که جناب سید مطرح می کنن این است که اگر همین تمر همین عنب متنجس ابتدا تبدیل به خمر بشود و پس از آن تبدیل به سرکه بشود، آیا با این سرکه برآمده از خمر به وسیله انقلاب عرشبت که آیا موجب حلیت آن و طهارت آن می شود یا نمی شود؟ این دو تا فرعی است که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطرح کرده. سید هم در فرع اول که انگور و خرمای متنجس تبدیل به سرکه بشوند حکم به عدم طهارت کرده، و هم عرض شود خدمتون اونجایی که انگور یا تمر متنجس ابتدا تبدیل به خمر بشود و بعد تبدیل به سرکه بشود، در هر دو فرض ایشون آمدن حکم به عدم طهارت کرد. حالا ما باید یکی یکی بررسی کنیم ببینیم ادله تمام هست و ما هم در عمل باید نظر سید را تقویت کنیم یا می شود حداقل در یک فرض از این دو فرض نظر دیگری را ابراز کرد. اما در فرض اول که عنب و تمر متنجس تبدیل به سرکه بشود، به نظر می رسد سخن درستی است، یعنی این که ایشون فرمودند لم یطهر، این سرکه برآمده از عنب و تمر متنجس پاک نیست، به نظر می رسد سخن درستی است و اون هم مبتنی بر حرفایی است که ما قبلا روزهای قبل محضر شریف دوستان عرض کردیم و اون این بود که انقلاب که موجب طهارت می شد راهکارش این بود که خمر تبدیل به سرکه بشود، نه عنب و تمر تبدیل به سرکه بشود. یعنی حالت اولیهی که تو روایات ما وارد شده بود حالت اولیه خمر بود که بعد از یک فعل و انفعالی حالا یا به نفسه یا به علاجن این خمر تبدیل به سرکه می شد. اما اینجا که عنب ما انگور ما و خرمای ما متنجسن خمر نیستن اولا، بلکه حکمی که در اینجا جاری می شود حکم سایر متنجسات هست که تو اگر احیانا سایر متنجسات حالت تبدیلی درشون ایجاد بشود عرشبت ما حکم به طهارت نمی کنیم، در اینجا هم ما یه عنب متنجس داریم یه خرمای متنجس داریم، در نتیجه جایی برای حکم کردن به این که پاک هست نمی شود، چون متنجس بما هو متنجسون این گونه نیست که با انقلاب حالت طهارت پیدا بکند، بلکه اگر ما متنجسی داشتیم که قبلا هم محضر شریف دوستان عرض کردیم که با استحاله چه حکمی پیدا می کند، اونجا بحث استحاله که تبدل در حقیقت بود شیئون و انقلاب که تبدل در حقیقت نیست شیئون آخر، اگر پای استحاله مطرح می شد در متنجس و استحاله پیدا می کرد به شیء دیگر ممکن بود ما حکم به طهارت بکنیم، ولی اینجا استحاله در متنجس تحقق پیدا نکرده، در متنجس ما حالت انقلاب تحقق پیدا کرده و مورد انقلاب هم به حسب اون چه که ما خوندیم مصداقش خمری بود که تبدیل به خل می شد، نه انگور متنجس یا خرمای متنجس. معناش همینه، بفرمایید. تفاوتی که بیان کرد، شما که از علما هستید، دو تا تفاوت ما برای انقلاب، علت این که گفتیم بحث انقلاب را جدای از استحاله بیان کردن، جهتش همین بود که دو تا تفاوت در انقلاب وجود دارد، بلذا ما نمیتونیم طابق النعل بالنعل بگیم الانقلاب هو الاستحاله حقیقتا با این دو مشخص. علاوه بر این، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه سخنی دارند که اون سخن هم قابل توجه برای اینجا که چرا ما حکم به طهارت نمی کنیم. اگر انگور متنجس و خرمای متنجس تبدیل به سرکه بشود چرا حکم به طهارت نمی کنیم؟ ایشون یه تعبیری دارن که قبلا هم حالا بالاشاره او به تصریح بنده عرض کردم. ایشون حرفشون این است که نجاست در متنجسات قائم به جسم است، نه قائم به عناوین است. نجاست در متنجسات قائم به جسم است و این جسم همچنان به حالت خودش باقی است، یعنی جسمی که قبلا انب بود، همین حالت جسمیت در این جایی که تبدیل به خلم شده باقی است. یعنی ما جریان تبدیل الخمر بالخل با ادله مسئله را تمام میکنیم، اما اگر اون نداشته باشیم، ما باشیم لوخلیه به طبعه، چون نجاست در متنجسات قائم به جسم است، ما میتونیم بگیم آقا این جسم فعلی که خلاست و قبل از اون عنب متنجس بوده، قبل از اون خرمای متنجس بوده، جسمیت علا کل صورتین او کلت صورتین، این جسمیت باقی است. قبلا ما حکم به نجاست میکردیم، الان هم حکم به نجاست میکنیم، ولو اینکه این عنب تبدیل به خل شده باشد، این مقدار کافی نیست و نصوص مربوط به انقلاب مال اینجا نیست. نصوص مربوط به انقلاب مال جایی است که بفرمایید خمر سرکه شود، نه عنب. عنب متنجس در اینجا یا عرض شود خدمتتون تمر تبدیل به سرکه بشود. و به تعبیر مرحوم آیت الله حکیم، ایشون هم نکته خوبی دارن، پس ما میخوایم این فرض اول را به ما سانیم و تأیید کنیم نظر مرحوم سید را. فرض اول این بود که اگر انگور متنجس، خرمای متنجس قبل از این که به خمر تبدیل بشود و بعد خمر به سرکه تبدیل بشود، خود این عنب متنجس و خرمای متنجس تبدیل به خل می شود. مرحوم آیت الله حکیم ایشون از این باب وارد شده است، می فرماید که نصوص باب وافی به اثبات مطلب نیست، بلکه ما باید در اینجا استصحاب نجاست جاری کنیم. یعنی به تعبیر روشن‌تر، یقین سابق بفرمایید شک لاحق، قضیه متیقنه ما و قضیه مشکوکه ما همونطور که در باب استصحاب شرط هست، در اینجا هم تحقق دارد. متیقن ما عنب بود، عنب متنجس، خرمای متنجس، مشکوک ما این خلی است که در اینجا به وجود آمده. حالا به خصوصا فرمایش آقای خویی هم بهش اضافه کنیم که دیگه شما به من اشکال نکنید، دو چیز شدن. ایشون میگه که نجاست در متنجسات قائمه به جسم است، اگر اون را هم به این زمین بکنیم، معنیش این است که اون قضیه متیقنه ما با قضیه مشکوکه ما تفاوتی حاصل نشده درش، در نتیجه همون را ما استثنا میکنیم. بله، من دیگه خواستم اگر کسی شک بکند، اگر نه فرمایش شما متینه، لذا منم به ترتیب گفتم که کاملا حد و حدود موارد مشخص بشه. اون که ایشون میفرمایند قائم به جسمه، یعنی این شی همان است، به چیزی دیگری نشده. بله، خب هر چه بود خدمتتون. اما داستان مربوط به صورت دومه. صورت دوم چی بود؟ صورت دوم این هست که ما این عنب متنجسمون و خرمای متنجسمون ابتدا تبدیل به شراب و خمر شده و بعد انقلاب پیدا کرده و تبدیل به سرکه شده. سید رضوان الله تعالی علیه در عروه فرقی بین این صورت به صورت قبلی قائل نیستند. همونطور که در صورت قبلیشون فرمودن حکم به طهارت ما نمیتونیم بکنیم و بر نجاست باقیست، در این فرض دوم را هم موقعی که میبینیم ایشون همین مسئله را عرض شود خدمتون، این که مطرح کرده است. سوال این است که دلیل سید چی؟ اولا ما بفهمیم و ببینیم آیا راه دیگری وجود داره که نظر سید را ما نپذیریم و بریم سراغ نظر دیگر. دلیل ایشون عرض شود خدمت شما به این که این است که میفرماید اینجا درسته، خوب توجه فرمید، اینجا درسته که ابتدا این عنب و این خرما تبدیل به خمر شدند و درست است که خمر تبدیل به عنب تبدیل به خل شده و سرکه شده، تا اینا قبوله، یعنی نصوص روایی ما شامل این گونه موارد می شود. منتها یک گیر سید دارن که ما باید اون گیر رو برطرف کنیم. گیر سید این است، انقلاب در صورتی موجب طهارت می شود، مثلا خمر تبدیل به سرکه بشود، که این نجاست و حرمت ذاتی که من امروز نشد این بحث رو مطرح کنم، گرچه قبلا خونده بودیم ولی طلبتون باشه برای روز شنبه مرور مجددی، چون بعضی از اذهان عالیه دوستان ما راجع به این که چرا خمر، حالا حرمت رو قبول داریم ولی چرا نجس است، اینو بنا شد ادلهش رو اونجا بیان کنیم ببینیم در چه مورد. شنبه انشالله به شرط حیات خدمتون عرض می‌کنم. عرض شود محضر شما به این که سید گیری که داره اینه، میگه نه این که این عنب متنجس بوده، نه اینه که این تمر متنجس بوده، حالا که تبدیل به خمر شده، این تنها خمر نیست که تبدیل به سرکه شده است، خمر همراه با یک بفرمایید نجاست است تبدیل به سرکه شده. اون ادله‌ای که به ما میگوید اگر خمر تبدیل به سرکه شد پاک میشود و حلال میشود، مربوط به جایی است که نجاست دیگری در کنار خمر نباشد، اما اگر نجاست دیگری در کنار خمر باشه، اونجا ادله ما قاصر است که بتواند این معنا را ثابت کند. لذا سید رفته همین حکمی را در اینجا مطرح میکنه که در فرض قبلی مطرح میکرد. فرض قبلی که عنب و تمر بلافاصله سرکه میشدن، گفتن ادله شامل نمیشود چون ادله ما گفته خمر به سرکه تبدیل بشود. اینجا دیگه سید نمیتونه بگه آه خمر نیست، خمر هست، منتها سید یه حرف دیگری ممکنه بزند و اون حرف این است که خمر خمره بفرمایید یه نجاست دیگری هم راشه و اون ادله که میگه انقلاب موجب حلیت میشود، خمر به ماهو خمرون، حرمت ذاتی خمر، نجاست ذاتی خمر موجب پاکی میشود اگر تبدیل به سرکه شد. اما لقائل ان یقول، اما لقائل ان یقول، که در این فرض ما میتونیم حکم به طهارت بکنیم. اگر یادتون باشه سخن دیروز یکی از دوستان اگه تو ذهنش هست و گفت ما دیگه جایزه بهش میدیم احتیاطاً و احتمالاً، چه جوابی دارد این حرف که ما بتونیم این فرض را درست کنیم به گونه ای که بتونیم حکم به طهارت بکنیم؟ حالا هم حق شما محفوظه هم شما، اجازه بیشون بگن از وادی پرت شد. شما دیروز هم که نبودید الحمدلله، ببینیم حالا علم لدنی چی میگه به شما. بله درست میگن، کمی درست میگن، حالا ببینیم چی میگه. خب احسن، آفرین، همه حرف دیروز ما بود، دیروز ما این بحث، بله حالا که معما چه حلگش آسون چه، حق با ایشونه، بله خب ما هم میگیم حق با ایشون. عرض شود محضر شما بین که سخن در این است، یه بحثی را ما دیروز مطرح کردیم، خواهش میکنم دقت کنید، بحث دیروز این بود که آیا اگر ما قائل به نجاست خمر شدیم، آیا این نجاست ذاتی خمر قابلیت دارد که یک نجاست عرضی را بپذیرد یا نه؟ ما دیروز عرض کردیم، گفتیم دو مبنا در اینجا وجود دارد، گرچه گفتیم طبق هر دو مبنا هم ما مشکل نداریم. یه مبنا این است که اصلا خمر به ما هو و خمرون یا به ماهی خمرون که خودش دارای نجاست، لا تقبل ان نجاست الارضیه. اگه گفتیم لا تقبل ان نجاست الارضیه، نجاست ارضیه قبول نمی کند، پس بنابراین چیزی بر این خمر افزوده نفرمایید نشده است، ولو ممکنه متنجس به نجاست هم یعنی نجاستی بهش خورده باشد، ولی چون لا تقبل نجاست ارضیه، پس همین خمریت هست، نجاست دیگری برش چون نجاست دیگه برش عارض نشده، دیگه جا نداره مرحوم سید مرحوم آی حکیم رضوان الله تعالی علیه بفرماید که ادله به ما میگوید خمر بی ماهو و خمرون اگر انقلاب پیدا کرد به خل پاک می شود، اما اگر احیانا نجاست دیگری کنارش باشد پاک نمی شود. ما میگیم طبق این مبنا که میگن قبول نجاست عرضی نمی کند، یا به تعبیر آقا که اروز ما گفتیم اشتداد نجاست معنا ندارد، خب اینجا اصلا چیزی اتفاق نیفتاده، پس خمر است همچنان اون بول و امثال زالک هم که علم یکون شیعن مذکورا. طبق این مبنا پس بنابراین تبدیل به خل اگر شد چه اشکالی ایجاد میکند؟ اون نجاستش هم که علم یکون شیعن مذکورا. اون فرض دومش کی میتونه بگه؟ حتی اگر ما بگوییم قبول نجاست هم میکند باز مشکل نداریم. دیروز عرض کردیم آخر بحث بود، کمی شاید من سری گذشتم. آفرین. احسن. نه دیگه معلومه که امیدوار کننده است. احسن تو. شما چیزی میخواید بفرمایید؟
عرضی رو وقتی میشه گفت تعبیر
تعبیر
در نظر نگیرید،
نجاست بوده فرق نمیکنه. این کی گفتی این حرف؟ این کی گفتی این حرف؟ نه این ترتب شما از کجا درست کرده؟ یعنی دلیل تو خب باشه میدونم فرق نمی کنه، یعنی این خمر قابلیت نجاست عرضی ندارد، یعنی حالا که خمر شد این تقدم و تأخر آقایون متعرض نشدن، جایی من ندیدم متعرض تقدم و تأخر شده باشن که این بر اون وارد بشود یا اون بر این وارد بشه. نه نه ببینید این استنباط شماست، ما جایی نداریم که بگوین اگر نجاست قبل بوده اثر میکند، اگر نجاست بعد بوده اثر نمیکند. اونایی که میگن خمر نجاست خمر قبول نجاست عرضی نمیکند، فرقی بین قبل و بعد نذاشتن. نه عارض یعنی بین معنا آیا قبول نجاست قبول گفتیم قبول نجاست دیگری غیر از خودش میکند یا نه، این تعبیر شما معیدید یا مخرب؟
معیده.
همونجا پس با هم صحبت کنید. شده باشه. شما پس شبهت دیروز برطرف نشده، همچنان بر شبه یک شبان روز با شبه خوابیده اید. خب باشه.
خودش
اونم که گفتن به تبع مشکل نداره که امروز توضیح دادیم، اون که گفتیم به تبع تمامه چه استهلاف شده بود بابا عبارت خوندیم برای شما.
آجا اینجا چون نجاستش
مطلوب
شده الان
نجاست باقی در مستحلک. حالا شما ببینید ما یه مبنا داریم مطرح میکنیم، شما که از بزرگانید میگیم اگر مبنای ما این شد چیزی که خودش متنجس هست دارای نجاسته، نمیگیم دارای نجاسته است، آیا این قبلا هم یه بحثی داشتیم یه مبناست حالا مشابهش به قول حضرت عالی عرشمت خدمت شما به این که آیا این قابلیت پذیرش نجاست دیگری دارد یا ندارد یا اصلا که علم یکون است، این مبناست. ما که تازه بالاتر از این داریم میگیم، شما هرچی دست پا میزنید بزنید، طوری نیست. ما دیروز گفتیم حتی اگر احیانا قابلیت نجاست پذیرش نجاست هم داشته باشد باز دیگه بالاتر از این باز حکم به طهارت میکنیم. دلیلش هم این است چون نوع خمرها از دست کفره و فسقه به دست میاد و اینا عملا لاابالی هستند اگر احیانا هم بگیم قابلیت نجاست داره، اینا لاابالی هن، رعایت طهارت و نجاست و امثال ذلک نمی کنن. چون نمی کنن، پس در نتیجه اگر شما متوقف بشید بگید اگر احیانا نجاست برش بار شد، اینم قبول نجاست میکند، تبدیل به سرکه شد دیگه پاک نمیشود. باید نوع خمرهایی که تبدیل به سرکه میشود، شما عملا این حکم و این دلیل و این انقلاب را، مگر یه مسلمان نماز شب خونی عرشبت خدمتون این که خمر درست کند و بعد این خمرش تبدیل به سرکه شود و بگیم کاملا هم رعایت کرده، هیچ نجاست دیگری هم قاطی این خمر نشده، تا ما بگیم این خمر اگر تبدیل به سرکه شد پاک می شود. اما اگر احیانا این خمرهایی که هست به شما هم از اون بر بپذیرید که مبتلا به نجاست می شود، همطور که عزیزمون می فرماین، اگر این شکلی باشه باید معمولا تخصیص اکتل لازم بیاد، این که نه، اون که نه، اون که نه، فقط میمونه چهار تا مسلمونی که خمر دور، اینم که سراغ خمر معمولا نمیرن، پس اصلا این لغویت لازم میاد. منتها ما دیروز یه نکته باید میگفتیم، اون نکته را من نگفتم، یعنی فرصت نشد بگم. مبنای خود بنده در این فرض که اگر بپذیریم که عرض شود خدمتون این که قبول نجاست می کند، نظر بنده حکم به طهارت نیست، بلکه بنده قائل به احتیاطم، ول احتیاطو طریق نجات. یعنی در فرضی که بپذیریم خمر قبول نجاست می کند، عرض شود خدمتون، و بعد تبدیل به سرکه می شود، حالا یا با شبهه‌ای که آقا تو ذهن مبارکشون هست، یا کلن به هر طریق، الاحتیاط و طریق نجات. اما ما باشیم و ظاهر ادله و نخوام خیلی احتیاط کنیم، بله همین حرفیست که من عرض کردم، لغویت لازم میاد، باعث میشود که ما عرشبت نتوانیم موردی پیدا کنیم. یا ایطوری حرف بزنیم که ادله بگیم انصراف دارد، ادلهی که میگوید اگر خمر تبدیل به سرکه شد، چون بعضی ادعای اطلاق میکنن، میگن روایات مطلق است، میگه اگر خم تبدیل به سرکه شد پاک میشود، سوا اون کانه، بفرمایید سوا اون کانه شو بفرمایید، این خمر به نجاست عارضی دیگری بفرمایید متنجس شده باشد یا، میگن اطلاق ادله میگه خمر اگر تبدیل به سرکه شد پاک میشود، که ما این که بعضی از ادله ایطوری استناد کردن، مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشون استناد کرده در بعضی از موارد به این روایت علی ابن جعفر عن اخی علیه السلام که اذا ذهب سکرهو فلا بأسه، یعنی اگر احیانا این خمر عرض شود که اسکارش برطرف شد با تبدیل شدن به بفرمایید سرکه، حالا چه نجاست دیگری هم برش عارض شده باشد چه نشده باشد، ملاک ذهاب سکر است. یا در تعبیر دیگری دارد اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأسه، اگر عنوان خمریت ازش رفت و الان دیگه ما بهش نمیگیم خمر بلکه بهش میگیم چی آقا؟ سرکه، همین کافی است. اگر کسی بتواند جرأت کند به این دسته از روایات، چون بعضیا این مطلب و خود آقای حکیم هم فرموده تو مستمسک امشب فرصت کردید مراجعه کنید، ایشون گفته ظاهراً آیون فقها ما به مضمون این گونه روایات عمل نکردن، اما اگر بخوان عمل کنن من الباب الى المهراب شامل می شود، ما تابع عنوان سکریم، هر جا سکر بود حکم به نجاست می کنیم، نبود حکم به نجاست نمی کنیم، ما تابع عنوان خمریتیم، هر جا این عنوان بود حکم به نجاست می کنیم، این عنوان نبود حکم به نجاست نمی کنیم، سوا اون کانه، یه نجاست دیگری برش عارض شده باشد یا نشده باشد، اجمالاً درد سر ایجاد نکنیم. چند تا فرع امروز ما مطرح کردیم، انگشته من میگه لااقل دو تا، یک، عنب متنجس، تمر متنجس اگر تبدیل به سرکه شد چه حکم دارد، این یه فرع بود. فرع دوم این بود که عنب متنجس و تمر متنجس اگر ابتدا تبدیل به خمر شد و بعد تبدیل به بفرمایید سرکه شد چوب دارد. نسبت به فرض اول قاطعانه گفتیم پاک، چون عناوین ما رفته رو خمر نه رفته رو عنب و هر متنجسی اگر انقلاب درش پیدا شد. نسبت به فرض دوم بعضی ها مثل مرحوم آسم محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه حکم به عدم طهارت کرده، عرض شود خدمت شما به این که گفتونم دلیلشونم این است که تنها اون چه که عرض شود در باب انقلاب داریم ایشون میفرمود این است که حرمت خود خمر و نجاست خمر برداشته می شود نه نجاست دیگری. ما بردیم توی بحث دیگری که آیا اساساً چیزی مثل خمر که دارای نجاست هست آیا قابلیت پذیرش نجاست دیگری دارد یا ندارد. اگر احیاناً گفتیم قابلیت ندارد که هیچ مشکل ندارد، حتی اگر گفتیم قابلیت هم دارد بفرمایید باز مشکل ندارد، لغویت لازم میاد، مگر اینکه کسی بگه ادله از اینجا انصراف داره و با انصراف ادله دیگه حالا حکم به احتیاط یا مسائل دیگری. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. شما عقب افتادی از قافله گرفتاری
خیلی برام جدی شد.
عجب
یه وقتی با خدمت